بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دليل پنجم بر اثبات براءت در شبهه تحریمیه بعد الفصل استصحاب است. درباره این دلیل یعنی استصحاب در سه مقام باید بحث شود. مقام اول وجه احتیاج به استدلال به استصحاب برای براءت. چرا احتیاج داریم به استصحاب؟ مقام دوم کیفیت تقریب استصحاب است. با چه بیان استصحاب قابل اجراست؟ مقام سوم نقل کلمات بزرگان درباره استدلال به استصحاب. اما مقام اول، منطق الاصول جلد چهارم صفحه 454، در رابطه با نیاز به استدلال به استصحاب چنین فرمودند: ثم انه قد عرفت ان كثيرا من الأدلة السابقة لا يزيد مدلوله على قاعدة قبح الإغاب بلا بيانين. على تقدير ثبوتها فلو تمت أخبار الاحتياط لكانت مقدمة عليها لورودها عليها. تا اینجا این عبارت می فرماید که ادله‌ای که قبلا برای اثبات براءت بیان شد بیش از اون چه قاعده قبح عقاب بلا بیان بر فرض قبول این قاعده بیان می کرد، اون ادله بیان نمی کند. یعنی اونا هم در واقع مفادشون همینه که چون بیانی نیست برای اجاری میشه. پس اگر اخبار احتیاط که بعد خواهد آمد تمام باشد، قهرن مقدم خواهد شد بر تمام ادلهی که تا حالا برای اثبات براءت بیان شده. چرا مقدم می شود؟ لورودها علیها، چون اخبار احتیاط می شن وارد بر اون ادله. مفاد همه اونا اینه که چون بیانی نیست براءت، ادله احتیاط میگه که انا البیان به اصطلاح. پس خهرن اخبار احتیاط میشه مقدم وارد، بعد اضافه میکند منتقا ولعلهم لأجل ذالک تعرض الشیخ للبحث عن الاستدلال على البراءة بالاستصحاب. من شاید جهت این که مرحوم شیخ در رسائل استدلال فرموده به استصحاب برای براءة، همینه که ما گفتیم، چون بقیه ادله مفادشون همون مفاد قاضی قبحه و اخبار احتیاط بر اونو مقدمه. بعد اضافه می کند که شیخ استدلال فرموده به استصحاب فانهو لو تم الاستدلال بهین لکان مقدمن علال احتیاط لأنهون حاکمون او واردون علال براءت والاحتیاط. بفرمویم جهت این که شیخ استدلال به استصحاب کرده اینه که اگر استصحاب تمام با استدلال به استصحاب تمام باشد، استصحاب مقدم خواهد بود بر احتیاط، چه اینکه یا وارد است و بر احتیاط و براءت و یا حاکم. خب چرا استصحاب مقدمه؟ عبارت منتقاد به تمام شد. وجه این که استصحاب میگیم مقدم است هم بر براءت و هم بر احتیاط، وجهش یا اینه که استصحاب از امارات است و براءت و احتیاط از اصول، و کراراً گفته شده که اصل دلیل حیث لا دلیل، اماره بر اصل مقدمه. استصحاب هم که از امارات پس مقدمه. و یا وجه تقدیم استصحاب اینه که در محل خودش گفته شد که استصحاب برزخ بین امارات و اصول عملیه است. به این معنا که از اصل مقدمه و از امارات یه خورده مؤخره. پس باز بر براءت احتیاط مقدمه. پس نتیجه این شد که جهت اول که گفتیم، مقام اول، وجه احتیاج به استدلال و استصحاب معلوم شد چیه، چون تمام ادله که براءت بیان شد مفادشون همون مفاد قبح قابل بیانه و اخبار احتیاط شب بیان وارده بر اونا. اما استصحاب اگر استدلالش تمام باشد، باز استصحاب بر احتیاط و براءت مقدم. مقام دوم، کیفیت تقریب استصحاب با چه بیانی میشه در ما نحن فی استصحاب جاری کرد و براءت اثبات کرد. مصباح جلد دوم صفحه 288، وجه تقدیم به اصطلاح این کیفیت جریان استصحاب را بیان میکند. عبارت مصباح اینه که و تقریبه علا نحوه، یعنی تقریب استصحاب در مانعنافی به دو نحو ممکنه استصحاب جاری بشه. بعد اضافه می کند مصباح، لأن الاحکام الشرعیه لها مرتبتان، برای حکم شرعی ما دو مرتبه قائلی، الاولا مرتبه الجعل و تشریع که حکمی که قبلا نبود شارع جعل میکند، تشریع میکند، و الحکم الشرعی فی هذه المرتبه متقومون به فرض الموضوع لا به تحققه فعلا. در مرحله جعل که شارع حکم شرعی جعل می کند، خب حکم موضوع می خواد. اگر موضوع حکم شرعی در مرحله جعل لازم نیست که در خارج وجود داشته باشه، مفروض الوجود، این ما فرض میکنیم که اگر موضوع باشد حکم این خواهد بود. چرا حکم شرعی در مرحله جعل موضوعش مفروض الوجود هست؟ بفرمایند از تشریع غیر متوقفن على تحقق الموضوع خارجن، بل يصح جعل الحكم على موضوع مفروض الوجود على نحو القضیه الحقیقیه. در مقام تشریع حکم شرعی جعلش ممکنه به نحو قضیه حقیقیه، اگر موضوع وجود پیدا کرد حکم شرعی فیصح تشریع القصاص على القاتل و این لم یقتل احدون احدان الى الابد قصاص که حکم شرعی است برای قاتل در مقام تفصیل جعل میشه ولو هیچ کس رو نکشه. این دیگه حکمش در مقام جعل، در مقام جعل وجوب قصاص جعل شده، موضوعش قاتل مفروض الوجوده. فرض میکنیم که اگر قاتلی بود ولو تا ابد این موضوع هیچ تحقق پیدا نکنه. پس برای حکم که دو مرحله قائل بودیم، مرحله جعل، در این مرحله حکم مجعول نیاز به موضوع خارجی ندارد. فرض میکنیم که اگر موضوعش باشه حکم اینه. پس اول حکمی نبود، بعد جعل شد، برای موضوع مفروض الوجود به نحو قضیه حقیقیه. مرتبه دوم حکم مرتبه فعلیت هست، که حکمی که جعل شده در خارج به فعلیت میرسد و الحکم الشرعی فی هذه المرتبه متقومون به تحقق الموضوع خارجان. در مرتبه فعلیت حکم فعلیت پیدا نمی کند مگر بعد از وجود موضوعش، لأن فعلیت الحکم انما هی به فعلیت موضوعه. تا موضوع فعلیت پیدا نکند حکم فعلیت پیدا نمی کند و مع انتفاع الموضوع خارجن لا یکون الحکم فعلیا. در وقتی که موضوع هنوز فعلیت پیدا نکرده حکم در همون مرحله انشاش باقیه، به مرحله فعلیت نمی رسه. پس در مرتبه فعلیت حکم وجودش توقف دارد به وجود موضوع. پس قبل از وجود موضوع در خارج حکم فعلی نیست. خب بعد میگیم که حالا که معلوم شد که حکم در هر دو مرتبه، هم در مرتبه انشاء و هم در مرتبه فعلیت، حکم مسبوق به عدم است، یعنی قبلا نبود بعد پیدا شد. در مرحله جعل قبلا شارع جعل نکرده بود بعد جعل کرد، پس حکمش هم مسبوق به عدم. در مرتبه فعلیت در وقتی که موضوع فعلیت پیدا نکرده بود حکم فعلی نبود، بعد که موضوع پیدا کرد فعلیت پیدا کرد حکم فعلی هم پیدا شد. پس قهرن در هر دو مرتبه چون مسبوق به قدم هست، پس استصحاب در هر دو مرتبه جاریش، هم استصحاب میکنیم عدم اون حکم انشایی را. میگم یه وقتی بود که حکم انشای جعل نشده بود، حالا شک میکنیم که در این مورد اشتباهی که ما داریم و بحث میکنیم شک میکنیم که حکمی برای جعل شد یا نه، استصحاب میکنیم عدمش را. در مرتبه فعلیت هم همین، قبل از آن که موضوع فعلیت پیدا کند حکم فعلی نبود، حالا که موضوع پیدا شده نمیدیم اون حکم مرحله فعلیت رسیده یا دچار یک مانعی شد، استصحاب میکنیم عدم را. مقام سوم که انشالله فردا مقام سوم شما رسال انشالله مطالعه کنید، چون کفایه مقام سوم ندارد و رسائل دارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.